أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الرسالة. الحمد لله به بخش سوم و پایانی این کتاب رسیدیم. المرسل و الرسول و الرسالة. المرسل یعنی فرستنده دین، الرسول پیام آور و کسی که این رسالت و پیام رو آورده، و الرساله خود این رسالت و پیام، که واضح است که این رسالت و پیام عبارت است از دین اسلام که به وسیله پیامبر خدا برای هدایت جهانیان آمده است. می فرمایند که و اما الرساله فهی الاسلام، اما پیام اسلام است. دین الله الذي بعث به محمدا صلی الله علیه و آله رحمتا للعالمین، دین خداوندی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به عنوان رحمت برای جهانها برانگیخت. این کلمه العالمین جمع عالمه. ما در فارسی معنی میکنیم جهانیان. جهانیان، جهانی یعنی کسی که ساکن جهان هست، جهانیان یعنی ساکنان جهان، یعنی انسانها، مثلا انس و جن و اینها. خب البته این به عنوان یک معنای تفسیری درسته، اما معنای کلمه نیست. العالمین یعنی جهانها. لذا الحمدلله رب العالمین، العالمین یعنی جهانها. لذا این دقتی است که معمولا تو ترجمه ها نمیشه، یا بگیم به هر حال این مقداری حالا سعی میکنن که به سمت تفسیر حرکت بکنن، وگرنه ترجمه باید همین مثلا در انگلیسی words، مثلا words یعنی جهان ها، عرض کنم که به این شکل باید معنا بشه. خب وقد استهدف الاسلام قبل كل شيء ربط الانسان بربه ومعاده. دو کلمه حرف حساب، مبدأ و معاد. بالاخره یه مبدأی هست و یه معادی هست. اسلام هم آمده همین کار رو انجام بده، انسان رو در ارتباط با مبدأ و معاد تعریف بکنه. وقد استهدف الاسلام قبل كل شيء ربط الانسان بربه و معاده. اسلام پیش از هر چیز در پی مرتبط ساختن انسان به پروردگارش و معادش می باشد. فمن الناحیه الاولى ربط الانسان بالاله الواحد الحق الذي تشير اليه الفطره. از جنبه اول، از جنبه اول انسان را به خدای یگانه حقی که فطرت به آن اشاره دارد ربط داد. و اکد وحدت الاله الحق و شدد على ذلك، و بر یگانگی خداوند حق تأکید کرد و بر آن پافشاری نمود. لکی یقضی علی کل الوان تأله المصطنع، تا بر همه گونه های خداپرستی ساختگی، مصطنع ساختگی، غلبه کند. حتی جعل من کلمت توحید لا اله الا الله شعاره الرئیسی، تا کلمه توحید لا اله الا الله را شعار اصلی خیش سازد. ولما کانت النبوة هی الوثیق الوحید المباشر بین الخلق والخالق، از آنجا که پیامبری واسطه تنها، واسطه یگانه مستقیم میان آفریده و آفریدگار است، فشهادت هذه النبوه به وحدت الاله والخالق و ارتباطها بالاله الواحد کتاب ما دارد الاوحد او الاوحد غلط بشه شما الواحد دارد دیگه الواحد الحق تعتبر اساسا کافیا لاثبات التوحید سلام علیکم سلام علیکم ان شاء الله خب شهادت این پیامبری الله استریح شهادت این پیامبری به یگانگی خدا و آفریدگار و مرتبط ساختن آن به یا بگیم که و ارتباط آن با خداوند یگانه حق پایه کافی برای اثبات توحید به شمار می رود و من الناحیه الثانیه از جنبه دوم ربط الانسان بالمعاد لکی تکتمل بذالک الصیغه الوحیده القادره على علاج التناقض والتي تحقق العدل الالهی في نفس الوقت كما مر بنا سابقا و از جنبه دوم انسان را به معاد رفت داد تا بدین وسیله صورت تا بدین وسیله تنها صورتی که می تواند تناقض را برطرف سازد و آن چیزی که عدل و آن چیزی که همزمان عدل الهی را محقق می سازد کامل نماید البته این کما مر بنا سابقا را اولش باید می گفتیم باید می گفتیم و از جنبه دوم انسان را به معاد رفت داد تا همچنان که پیش از این گذشت تنها صورتی که توانایی برطرف ساختن تناقض را دارد و آن صورتی که عدل و آن صورتی که همزمان عدل الهی را نیز محقق می سازد تکمیل گردد این مناسب تر از این بود بیان مناسب تر ولی رسالت الاسلامیت خصائصها التي تمیزها عن سائر رسالات السماء و سماتها التي جعلت منها حدثا فریدا في التاریخ پیام اسلامی دارای ویژگی هایی است که آن را از دیگر پیام های آسمانی متفاوت می سازد و سمات به معنای ویژگی ها نشانه ها مشخصات به این معانی هستش و دارای نشانه هایی است که آن را آن را به حادثه‌ای بی‌نظیر یا بگیم آن را به رویدادی بی‌نظیر در تاریخ تبدیل می‌کند و فیما یلی نذکر عددا من الخصائص والسمات به اجازه در ادامه شماری از ویژگی‌ها و نشانه‌ها را به ایجاز بیان میکنیم مختصراً بیان میکنیم یا به اختصار بیان میکنیم یا بگیم در ادامه به شماری از ویژگی ها و نشانه ها به اختصار اشاره میکنیم اولا نخست ان هذه الرساله ظلت سلیمه ضمن النص القرآنی دون ان تتعرض لأي تحریف این پیام و رسالت در چارچوب متن قرآن سالم باقی ماند بدون آن که گرفتار هر گونه تحریفی شود بینما منیت الکتب السماویت السابقت و به تحریف در حالی که کتابهای آسمانی پیشین گرفتار تحریف شدند و افرغت من کثیر من محتواها، و از بسیاری از درون مایه خیش تهی شدند یا تهی گشتند. قال الله سبحانه و تعالی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، سوره حجر آیه 9. همانا ما قرآن را نازل کردیم و همانا ما نگهبان آن هستیم. و احتفاظ الرساله بمحتواها العقائدی و التشریعی هو الذي يمكنها من مواصلة دورها الترتیبی اعوذ بالله التربوی. میفهمن که این که رسالت در اون مایه عقیدتی و تشریعی خود را حفظ نماید، همان چیزی است که برای آن، همان چیزی است که پیگیری نقش تربیتیش را، همان چیزی است که پیگیری نقش تربیتی را برای آن ممکن می‌سازد. و کل رسالت تفرغ من محتواها بالتحریف و الضیاع لا تصلح اداه ربط بین الانسان و ربه. و هر رسالتی که از هر رسالت و پیامی که به وسیله تحریف و نابودی درون مایه خود را از دست داده باشد، یا بگیم از درون مایه اش تهی شده باشد، صلاحیت آن را ندارد که وسیله ای برای ارتباط میان انسان و پروردگارش باشد. چرا؟ لأن هذا الربط لا يتحقق بمجرد الانتماء الاسمي، برای اینکه این ربط به صرف انتصاب اسمی محقق نمی شود یا تحقق نمی یابد، بل بالتفاعل مع محتوى الرساله وتجسيدها فكرا وسلوكا، بلکه با رابطه متقابل فکری و رفتاری میان درون مایه رسالت و عینیت یافتن خارجی آن این ربط برقرار می شود. و من اجل ذالکه کانت سلامت الرسالت الاسلامیه به سلامت النص القرآنی الشرط الضروری لقدرت هذه الرساله على مواصلت اهدافها. به همین خاطر سلامت رسالت اسلام، سلامت پیام اسلامی به وسیله سلامت متن قرآن شرط ضروری برای توانایی این رسالت در راستای پیگیری اهدافش می باشد. خب این نکته اول. پس یکی از خصوصیات اسلام این شد که به خاطر داشتن متنی به نام قرآن که این متن تحریف نشده و ثابت باقی مانده، این دین و این پیام و این رسالت هم ثابت و لایتغیر باقی مانده. اینی که قرآن تحریف نشده ولی کتابهای دیگر مثل تورات و انجیل تحریف شدن، دیگه حالا کتابهای دیگر که اصلا نام نمیشه برد دیگه از بس تغییر شکل پیدا کردن، حالا تازه تورات و انجیل که شهرت بیشتری دارن اینها هم دچار تحریف فراوان شدن و اساسا انجیل اولیه رو ما نمیدونیم چی بوده، آیا بوده نبوده به چه نحو بوده، که بوده چون قرآن کریم میگه بوده، منتها به چه نحوی بوده چجور بوده کسی خبر نداره، چون اینهایی که الان موجود هست ده ها سال بعد از عروج حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام نوشته شده به وسیله افراد، اصلا این ربطی به اون انجیل اولیه نداره، هیچ ارتباط نیست. عرضم که چیزهایی است که به ذهن اینها آمده و نوشتن. بله البته این که میگم ربطی ندارد یعنی اون نیست، اما خب حالا البته مطالب حقی هم در همین انجیل وجود دارد، اما از بس مطالب ناحق و نادرست به او اضافه شده و به او مخلوط شده، به خصوص نامه های پولس یا چیزهای از این قبیل، اینها که بعدن هی اضافه شده و جزء عهد جدید یا نیو تستمنت قرار گرفته، اینها طبیعتا خیلی فاصله دارد با آن چیزی که خداوند بر حضرت عیسی فرستاده. درباره تورات هم به همین ترتیب، همین امر یک عقده‌ای بوده همیشه در دل مخالفین اسلام که مسلمین مفتخر هستند به عدم تحریف و عدم تغییر کتابشون. میگن کتاب ما تغییر نکرده، تحریف پیدا نکرده، تبدیل نشده. این عقده‌ای بوده، همیشه این عقده وجود داشته، لذا دائما در صدد اثبات این هستن که بگن نه، قرآن تحریف شده، قرآن تغییر کرده، قرآن یک چیزی مثلا دیگری بوده. هر چند وقت یک بار مثلا میگن که بله فلان دانشمند غربی یا فلان مؤسسه در غرب یا در کجا این گفته بر اساس تحقیقات من این قرآن قرآن اصلی نیست و چی. بعد از این مدتی هم باز جواب میدن بهش و چی. مدتی قبل اگر ذهنتون باشه گفتن که آمدن کاغذ قرآن رو بررسی کردن، لحاظ موادش، مثلا مواد کاغذ رو بررسی کردن در یک انستیتو، در یک مؤسسه در غرب مثلا، و گفتن این به جهات موادی که داره این فاصله زمانی دارد با زمان پیامبر خدا، این زمانش مربوط به زمان پیغمبر نیست. باز تو خود غرب جوابشون رو دادن. به قول یک از اساتید محترم آمریکایی بودش، جلسه‌ای با ایشون داشتیم، ایشون میگفتش که من جلسه‌ای رفته بودم به اروپا، رفته بودم در یک از کشورهای اروپایی در یک همایش شرکت کرده بودم، اونجا یک خانم مسیحی محقق بود، یک کتاب بسیار بسیار قطور، خیلی قطر زیادی داشت، این رو به من هدیه داد و من دیدم در اون کتاب این خانم مسیحی مفصلاً به شبهات درباره قرآن جواب داده بود و از قرآن دفاع کرده بود که بله این قرآن نه، این همونیست که مثلا پیغمبر اینها آورده. البته این به این معنا نبود که حالا این خانم مسلمان شده بود، نه، مسیحی بود، ولی میگه این تحقیقات شما هم غلطه، اینا درست نیست، این نتایج شما هم درست نیست. به هر حال ممکن است که الهی بودن رسول الله رو نپذیرند، ولی اتصال قرآن به رسول الله رو نمیتونن رد بکنن. میگن بله این کتابی است که این شخص آورده، اما خب این شخص از خودش این رو در آورد، اینو مثلا از خدا نگرفته بود، ولی اتصالش تا او رو نمیتونن منکر بشن. بله بعد همین آیه چی؟ همجورم این آقای همین پروفسور آمریکایی، البته خودشون مسلمان هست، میگفتش که خب کتاب خیلی حجمی زیاد بود و من بعید بود که بتونم بخونم این کتاب رو، اما پرواز طولانی داشتم از اون کشور برای که میخواستم برگردم به محل زندگی خودم، ساعتها توی هواپیما بودم و بیکار بودم، برای همین کتاب خوندم. این کتاب خوندم و فرصت خوبی بود، چون بعدن میگفت بعید بود که فرصت پیش بیاد من میخوام این کتاب رو بخونم. به هر حال میخوام به شما بگم که اینه و این مسئله است، مسئله ایست که واقعا نکته مهمیه. لااقل حتی اونهایی که اسلام رو به عنوان دین الهی هم قبول ندارند نمیتوانند انکار بکنند که این دین و کتاب این دین، این متصل به پیغمبری است که این دین رو آورده، متصل به پیغمبر هست و این از این جهت قابل انکار نیست. بگذاریم. ثانیا نکته دوم، نکته دومی که میخوان بفرمان این هست که ببینید معجزاتی که انبیاء الهی داشتند برای چی معجزه میکردند. مثلا شما در سوره مبارکه آل عمران اون آیه بفرمان که 49 اونجا خوندید که بله ابرع الاکمه والابرص و احی الموتا باذن الله، یا حضرت موسی ید بیضاء داشت، دستشو میکرد و دست میده در لباسش در میآورد و دست میدرخشید، یا عصای خودش رو، عصای خودش رو مینداخت. عرض کنم خدمتتون که جوانی بود دیدم که چوب دستشه، بله عرض کنم که گفتم این چیه، گفت این عصای من هستش، احش بها علی غنمی، بعد اشاره میکرد احش بها علی غنمی، زید نگو احش، بگو اتوکل علیها، اتوکل، نه احش بها علی غنمی، زشته توهینه، بگو احش، بگو اتوکل علیها، بهش تکیه میکنم. یک روایتی هم هست، حالا من خیلی وقت پیش شنیده بودم یادم نیست که مصدرش و منبعش، حالا اگر شما ها دید یه جمله هست که اگر کسی مثلا من بلغ 40 مثلا، کسی که به 40 سال برسه و عصا دست نگیره، فقط عصا، کسی که فقط عصا، کسی که عصا دست نگیره فقط عصا، یعنی این گناه کرده، بله اتیان کرده، از 40 سالگی دیگه باید عصا دست گرفت، آره اگر دید که ما هم دست گرفتیم دیگه بگید اقتضای سن بوده جهت دیگه. نه خالص مزاح میکنیم، اگر شما در 40 سالگی عصا دست بگیرید الان مردم به شما میخندن. بله که آه چشه. بله خیلی خوب، بگذاریم بعد تقدیر. حالا اینو میخواستیم عرض کنیم، معجزات انبیاء الهی معجزات بزرگی بود. برای چی این معجزات رخ داد؟ برای اثبات نبوت. اصلا معجزه یکی از کارهاش و یکی از خصائصش و یکی از کارکردها و کاربردهای مهمش اثبات نبوت. معجزه هم هست، یعنی اعجاز، یعنی دیگران عاجز هستند که شبیهش رو بیارن، دیگران رو به عجز وامی داره، اونها نمیتوانند شبیه این بیارن. خیلی خوب، الان از شما سوال میکنم، معجزه حضرت موسی چی بود؟ شما میگید عصا رو میانداخت مار میشد. شما دیدید این رو؟ خود شما دیدید این رو؟
نه.
کدام یهودی این رو دیده؟ الان شما برید سراغ یهودی ها بگید کدام یک از شماها دیدید حضرت موسی عصای خودشو بندازه مار بشه؟ هیچ کس ندیده. کدام یک از مسیحی ها دیده که حضرت مسیح ابرع الاکمه والابرص و احیی الموتا، مرده زنده میکرد؟ کی دیده؟ مسیحی ها کدومشون دیدن؟ هیچ کس ندیده. دقت میکنی؟ خب این برتری و فضیلت و فضل اسلام هست که معجزه اسلام خالده است، همیشگیه. یعنی همین الان هم اگر کسی بگد آقا معجزه رسول الله پیغمبر شما چی بود؟ میگیم قرآن. میگه کو؟ میگه بیایی کتاب بیایی دستش. همین الان معجزه رو نشون میدیم. خیلی حرف هستا، این الان ما برامون عادی شده، یعنی خیلی طبیعیه، منتها خیلی مهمه. مثل این مورد که شما به یهودی بگید که کوش معجزه موسی کجاست؟ بگه بیا این عصا رو بنداز مار بشه. دقت میکنید؟ خیلی جالبه. ما الان اینطوره، یعنی تا به من بگن معجزه رسول الله چی بود؟ میگیم قرآن. به کجاست این معجزه؟ میگم بیا قرآن. خیلی طور به خود خیلی حرف بزرگیست، یعنی این نکته نکته مهمه. خب حالا ما به معجزه پس به چه عنوان نگاه میکنیم؟ به عنوان، البته تأکید کنم، معجزه‌ای که موسی یا عیسی یا اینها انجام میدادن علیهم السلام انجام میدادن، این تنها دلیل نبوت اونها نبود، اما یکی از ادله بود دیگه، یکی از ادله، یکی از مثبتات نبوت اونها همین بود که اینا معجزات اینجوری داشتن. دقت بکنید، پس ما نگاهمون به معجزه اینه، یکی از ادله اثبات نبوت. و ادیان شرایع گذشته اینها این دلیل اثباتشون رو از دست دادند، در حالی که اسلام کماکان این دلیل اثبات رو دارد. بدانیم رسول الله معجزات دیگری هم داشت شبیه معجزات انبیاء گذشته، از همین کارهای خارق العاده، اما در همون زمان تمام شد دیگه. الان ما که نیستیم که ببینیم که اگر رد شمس بوده یا شق القمر بوده یا هر چیزی که بوده، الان که ما نیستیم ببینیم که، دقت میکنید، یعنی ما که اون زمان نبودیم که ببینیم که، اما قرآن باقی مونده و قرآن هست. پس نقش قرآن فوق العاده بالا هست، نقش قرآن خیلی ارزشمند هست و این کتاب در حقیقت اسلام به قرآن مانده و قرآن به اسلام، یعنی شرط ضروری و شرط حیاتی وجود اسلام و استمرار اسلام همین وجود قرآن بوده است که ولذا خداوند فرموده است که و انا له لحافظون، ما قرآن حفظ میکنیم، چون این مهم هستش. حالا الان یاد آمد که در اون مناظره امام رضا علیه السلام با ارباب ادیان و شرایع، یک حضرت به طرفداران حضرت موسی یهودی ها، امام رضا علیه السلام به یهودی ها میگه که شما چرا مسیحیت رو قبول ندارید، عیسی مسیح رو قبول ندارید؟ میگن ما چه میدونیم کی بوده چی بوده. میگه خب شما چرا موسی رو قبول دارید؟ میگن موسی خب پیغمبر بوده. میگه از کجا میگید؟ میگید معجزات داشته، ولی عیسی رو که ما نمیدونیم معجزه داشته نداشته. بعد حضرت همین اشکال رو به یهودی ها میکنه، میگن شما از کجا فهمیدید موسی معجزه داشته؟ برای شما نقل کردن. خب معجزات عیسی هم نقل شده، چه فرق داره؟ معجزات موسی نقل شده، معجزات عیسی هم نقل شده. در حقیقت اینجا امام رضا علیه السلام دلیل آوردن برای اینکه همه یهودی ها باید مسیحی بشن، یعنی امام رضا به نفع مسیحیت و علیه یهودیت، گفتن همه یهودی ها باید بیان مسیحی بشن، یعنی مرحله به مرحله باید جلو بیان و بعد هم مسیحی ها هم باید بیان مسلمان بشن، مرحله به مرحله این دین ها شرایع به این شکل آمده. ثانیاً دوم، یک دبیر ادبیاتی داشتیم در دوره دبیرستان، این دبیرستان مروی در بازار تهران اونجا، بعد خیلی تأکید میکرد که نگید دوم، این واوش تشدید نداره، دوم صحیحه، تشدید مرد زبان عربیه، در فارسی ما تشدید نداریم، دوم یا نگید ارسان که دوم این غلطه یا سوم این غلطه، اول عربیه اما اول، دوم سوم به این شکل. حالا به هر تقدیر یاد ایشون هم بخیر. بله. ثانیاً ان بقاء القران نصا وروحا يعني ان نبوه محمد صلى الله عليه واله لم تفقد اهم وسيله من وسائل اثباتها. باقی ماندن نص و حقیقت قرآن، یا بگیم باقی ماندن متن و روح قرآن یا حقیقت قرآن، یعنی این که پیامبری حضرت محمد مهمترین وسیله از وسائل اثبات خیش را از دست نداده است. لأن القرآن و ما يعبر عنه من مبادئ الرسالة والشريعة كان هو الدليل الاستقرائي وفقا لما تقدم على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وكونه رسولا وهذا الدليل يستمر ما دام القرآن باقيا. بفرمان که برای اینکه قرآن و مبانی رسالت و شریعت که قرآن بیانگر آنهاست دلیل استقرائی است، مطابق با آن چیزی که عرض مثلتون که مطابق با آن بیانی با آن مطلبی که درباره پیامبری حضرت محمد و این که ایشان پیامبر است گذشت. و هذا الدلیل یستمر ما دام القرآن باقیاً، و این دلیل تا زمانی استمرار میابد که قرآن باقی باشد. و خلافاً لذلک النبوات التي يرتبط اثباتها بوقائع معينه تحدث في لحظه وتنتهي كابراء الاكمه والابرص. برخلاف این، پیامبری هایی است که اثبات آن به رویدادهای مشخصی که در لحظه ای واقع می شود، در لحظه ای روی می دهند و به پایان می رسند مرتبط است، همانند بهبودی بخشیدن به کور مادرزاد الاکمه، کسی که از هنگام تولد کور بوده بعدا کور نشده، از هنگام تولد کور بوده، همانند از کلام سوره مبارک آل عمران آیه 49 اونجا این رو گفته، همانند بهبودی بخشیدن به کور مادرزاد و الابرس و مبتلا به بیماری پیسی، ظاهرا همین لکه هایی که روی بدن ایجاد میشه و یه حالت چیزی پیدا میکنه، اینا روش ابرس میگن. برس، برس یعنی چه بیماری؟ ابرس کسی هست که مبتلا به این بیماریه. فان هذه الوقائع لا يشهدها عاده الا المعاصرون لها. این رویدادها را معمولا کسی بجز کسانی که در آن زمان زندگی می‌کرده اند مشاهده نکرده است، و به مرور زمان و تراکم القرون تفقد الواقعة شهودها الاوائل، و با مرور زمان و گذشت قرنها این رویداد شاهدان اولیه خود را از دست می دهد. و یعجز الانسان غالبا عن الحصول على ای تأکید حاسم لها عن طریق البحث و التنقید. و غالبا انسان از به دست آوردن هر گونه تأکید قطعی بر روی دادن چنین حوادثی از راه تحقیق و کاوش ناتوان می باشد. البحث من تحقیق، التنقیب به معنای کاوش و تفحص مثلا، حاسم هم که یعنی قطعی حتمی. و کل نبوت لا يمكن التأكد من دلیلها لا يمكن ايضا ان يكلف الله سبحانه وتعالى بالاعتقاد بها او البحث عن وسيله لاثباتها. و هر پیامبری که ممکن نباشد دلیل آن را مورد تأکید قرار داد، همچنین ممکن نیست که خداوند پاک و بلند مرتبه انسان را انسان را به اعتقاد نسبت به آن پیامبری یا تحقیق درباره ابزاری برای اثبات آن پیامبری مکلف سازد. چرا؟ اذ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، زیرا خداوند هیچ کسی را جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی کند. سوره مبارکه طلاق آیه 7. و نحن اليوم نعتمد في ايماننا بالانبياء السابقين صلوات الله عليهم وبمعاجزهم على اخبار القران الكريم بذلك. و ما امروز در ایمان خودمان نسبت به پیامبران گذشته که صلوات خدا بر آنها باد، که درود خدا بر آنها باد، و نسبت به معجزات آنها بر خبر دادن قرآن کریم از این امور اعتماد میکنیم یا تکیه میکنیم. سوم، چند حتی دیگر هم بخوانم و دیگر هستم. سالسن ان مرور الزمن که ما عرفنا، خیلی خوب، حالا یه نکته دیگه، یا اون این که نایی که اهل قالی و فرش و اینها هستن میگن که قالی کرمان این ویژگی رو داره که هرچی بیشتر پا بخوره این قیمتش بیشتر میشه. حالا من که وارد نیستم، مثلا میگن این طوره، میگن این وقتی پا میخوره بیشتر روش میرن، بیشتر استفاده میشه، این قیمتش میاد بالا، ارتفاع قیمت پیدا میکنه، ارزشمندتر میشه، تا جایی که مثلا حتی بعضی این قالی کرمان رو جایی میدازن که زیر خیابون جایی ماشین ازش عبور کنه، چیزای از این قبیل، که این قیمتش فرض فرمایید که ارتفاع سوقی پیدا کنه، قیمتش بره بالا. بعضی امور اینطور هستن که هرچه زمان برشون میگذرد ارزششون بیشتر میشه، ولی بعضی امور هستن که هرچه زمان برشون میگذره ارزششون کمتر میشه. اون اموری که هرچه زمان برشون میگذرد ارزششون بیشتر میشه چه اموری هستن؟ اموری هستن که در اثر گذشت زمان هرچه بیشتر ارزشهای اونها کشف میشود، لذا ارزششون بیشتر میشه. یعنی هرچه زمان میگذرد افراد بیشتر حس میکنن که این چقدر شیء ارزشمندی بود، یا انسان ارزشمندی بود، یا چقدر کاربرد دارد. شما فرض بفرمایید که با یک دانشمند، با یک متخصص، با یک کسی که یک مهارتی در یک کاری دارد مثلا مواجه میشید، در آغاز شناختی از او ندارید، در حد یک سلام علیکی تمام، آرام آرام کمی جلوتر میرید مثلا با یک مسئله مواجه میشید، میبینید سریعا برای شما اون مسئله رو حل میکنه، درستش میکنه، خب یک مقدار به ارزش او پی میبرید، خوشتون میاد، میگید نه جالبه، آدم جالبیه، متوجه، بلده. یه مقدار جلوتر میرید، باز نکته دیگه ای پیش میاد، مسئله دیگه ای پیش میاد، حرف دیگه ای پیش میاد، باز اونجا میبینید که این شخص وارده و حل میکنه، یا پاسخ میده، یا بلا توضیح میده، تبیین میکنه. همینطور که آشنایی شما بیشتر میشود ارزش او بیشتر در چشم شما جلوه میکنه، چون میفهمید این چقدر عالمه. خب تماما به عکس این زمانی است که با یه شخصی برخورد کردید، ظاهرش بد نیست، همچنین ظاهر خوبی دارد و حالا یک لباس مناسبی پوشیده، حالا ظاهرش جالب، اولش خیلی برای شما جلوه داره، بعد این مقدار که با او آشنا میشید صحبتی میکنه، رفتاری انجام میده، کاری میکنه، آرام آرام میکنه. عجب آدم بیخودی، جد چه کاری میکنه، چرا اینطوریه، چرا این شکلی برخورد میکنه. بعد این مقدار میگذره، بعد این بازی رفتار زشت دیگه انجام داد، یه حرف ناجوری زد، اونجا چرا اینطوری کرد، اونجا اصلا آرام آرام میگه آقا یکی اینو بگیرتش، یکی اینو موازش بشه، کار خرابی نکنه. فقط عرض فقط این که یعنی هی زمان که میگذره ارزش این میاد پایین. بسیاری از امور که حقیقتی ندارند، فقط با تبلیغات، به قول امروزی ها، به قول غربی ها، با پروپاگاندا، با سر و صدا خودشون رو مطرح میکنن در جامعه، نه اولش یک جلوه و جمالی دارن، اولش خیلی انسان خوشش میاد، عجب چقدر جالبه، اما مدتی که میگذره چون محتوا نداره، در اون مایه نداره، ارزشی نداره، چیزی نداره، این از بین میره، از بین میره. شما یک کتاب رو در نظر بگیرید، کتاب علمی رو، گاهی اوقات کتاب علمی در زمان خودش که میاد خیلی جلوه میکنه، مطالب تازه‌ای مطرح میکنه، استدلال‌های، بحث‌های، همه خودشون میاد، اما مدتی میگذره کتاب دیگری میاد، استدلال‌های که اون کتاب رو رد میکنه، کتاب دیگری میاد اشکال میکنه بهش، کتاب آرام آرام دیگه شما اگه اون کتاب رو داشته باشید، کتاب اولیه رو داشته باشید، دنبال یه جایی میگرد این کتاب بذارید تو خیابون کوچه جایی برید، فقط این مثلا به درد نمیخوره، چیه همه ی حرفاش بی خوده، یعنی یک حرف درست تو این کتاب نیست، دقت میکنید؟ یعنی زمان که میگذره بی ارزش میشه اون کتاب برای شما. خب این نکته در مورد اسلام خیلی مهمه که ما ببینیم هرچه زمان گذشته اسلام ارزشهاش، اعتبارش بیشتر شده یا کمتر. لقائل ان یقول، ممکن است کسی اشکال بکنه بگوید وقتی اسلام آمد چون یک حرف نوعی بود، یک حرف جدیدی بود، حرف تازه‌ای بود، مردم نشنیده بودند، خبر نداشتن از این امور، در جزیره العرب مردم امی، مردم بی سواد، درس نخوانده، خیلی خوششون اومد، خیلی براشون جلوه کرد، اما این مال آغاز حرکت بود، آغاز امر بود. ولی با پیشرفت علم، با پیشرفت دانش، با پیشرفتایی که بشر صورت داده، به مرور زمان آرام آرام مردم فهمیدن نه بابا این قرآن نه چیزی نیست. علم خیلی مثلا مطالب گفته است که قرآن اصلا علیاذ بالله اشتباه هست یا چیزهای از این قبیل. خب اگر این طور بود چگونه میشد برخورد ما؟ برخورد ما باید با قرآن کریم مثل برخورد مسیحی ها میشد با انجیل. الان شما ببینید یه سری گرایش هایی که در غرب ایجاد شده است از چند صد سال قبل به این طرف، مثلا مثل هرمنوتیک یا چیزهای از این قبیل، اینا در آغاز ناظر به متون مقدس بودند. شما در قرن 18 میلادی ببینید اینها، هرمنوتیک ناظر متن مقدسه، در قرن 17 ناظر به متن مقدسه، ناظر به هولی بوکه، ناظر به بفرمایید که کتاب مقدس هستش، ناظر به اونهاست برای توجیه حرفهای عجیب و غریبی که در این کتابهای مقدس یهودی و مسیحی آمده و کاملا مخالف علم و دانش روز بودش، برای توجیه این ناچار بودن برن به سراغ اون انترپرتیشن خودشون، مدل خودشون، همون هرمنوتیک، یه جوری اینو توجیه بکنن و بگن آقا این زبانش زبان رمزیه، این نیامده مطالب علمی رو بگه، این یه زبان خاصی داره، برای اینکه توجیه بکنن کتابشون، کتاب از بین نره. اما آیا قرآن هم به چنین چیزهایی نیاز داره؟ آیا قرآن هم نیاز به اون هرمنوتیک دارد برای اینکه ما بخوایم توجیه کنیم و مثلا جلوی نابودی قرآن رو بگیریم؟ نه خیر، قرآن به اون حرفا نیاز نداره. بله البته قرآن به تفسیر نیاز داره برای اینکه هرچه بیشتر حقایقش آشکار بشه، نه اینکه ما صرفا بخوایم روپوشونی بکنیم، مخفی بکنیم علیاذ بالله ضعف‌های قرآن رو. نه خیر، ما به اون چیزها نیاز نداریم، قرآن دارای ضعف نیست. از قضا ما باید بیشتر روی قرآن کار بکنیم تا ارزش‌ها و حقایق اون آشکار بشه. نظام مثلا در بحث اعجاز علمی، بحثی که مطرح است این است که حقایق علمی در قرآن کریم مطرح شده قرنها قبل از اینکه دانشمندان جهان اینها رو کشف بکنن و به دست بیاورن. البته هر نکته علمی که در قرآن گفته اعجاز نیست، بعضی هاش هم نکات معمولیه، اما بعضی هاش اعجازه. چرا اعجازه؟ برای اینکه زمانی قرآن این مطالب رو گفته است که اساساً در میان علما و دانشمندان چنین مسائلی مطرح نبوده یا مورد قبول نبوده است. پس هر چه زمان گذشته نه تنها ارزش دلیل اصلی اثبات پیامبر خدا و دلیل اثبات اسلام یعنی قرآن کریم ارزش این کم نشده، بلکه ارزشش روز به روز افزایش پیدا کرده. ثالثا، سوم، ان مرور الزمن کما عرفنا، همچنان که دانستیم مرور زمان، لا ينقص من قیمت دلیل الاساس على الرساله الاسلامیه، از ارزش دلیل اصلی بر رسالت اسلامی نمی کاهد. ولیکن لیس هذا فقط، ولی تنها این نیست، بل انه ایضا یمنح هذا الدلیل ابعادا جدیده من خلال تطور المعرفة البشرية واتجاه الانسان الى دراسة الكون باساليب العلم والتجربة، بلکه همچنین ابعاد تازه ای را از رهگذر پیشرفت معرفت بشری و جهتگیری انسان به سوی مطالعه هستی به وسیله روش‌های علمی و تجربی در اختیار این دلیل یعنی قرآن قرار می‌دهد. یعنی هر چه دانش بشر و معرفت بشر رشد می‌کنه، ابعاد تازه‌تری، جنبه‌های جدیدتری در اختیار این دلیل یعنی قرآن کریم قرار می‌گیره. ولیس ذلک فقط، و فقط این نیست، لأن القرآن الكريم سبق إلى الاتجاه نفسه وربط الأدلة على الصانع الحكيم بدراسة الكون والتعمق في ظواهره. چرا که قرآن کریم به چنین روی کردی سبقت گرفته است و دلائل اثبات آفریدگار حکیم را به مطالعه هستی و ژرف‌اندیشی در پدیده‌های آن ربط داده است. و نبه الانسان الى ما فی هذه الدراسه من اسرار و مکاسب، و به انسان توجه داده است و به انسان نسبت به آنچه در این مطالعه، یا اینطور بگیم، و به انسان نسبت به اسرار و دستاوردهایی که در این مطالعه وجود دارد توجه داده است. بل ان الانسان الحديث يجد اليوم في ذلك الكتاب الذي بشر بل بشر عذرهم الذي بشر به رجل امي في بيئه جاهله قبل مئات السنين اشارات واضحة الى ما کشف عنه العلم الحدیث. بلکه به خاطر این که انسان جدید امروز، بلکه به خاطر این که امروز انسان جدید در این کتابی که مردی درس نخوانده در محیطی جاهلی پیش از قرنها، یا بگیم مئات سنین، پیش از صدها سال، ارمنظر چون که اشاره های روشنی به آن چیزی که دانش جدید از آن کشف کرده است میابد. حتی لقد قال المستشرق الانجلیزی اجنری، مال شما اجنری دارد؟ آها، اجنری استاد اللغة العربية في جامعة اکسفورد عندما اکتشف العلم دور الرياح في التلقيح، تا آنجا که مستشرق انگلیسی اجنری استاد زبان عربی در دانشگاه اکسفورد هنگامی که دانش از نقش بادها در بارورسازی کشف نمود، گفت ان اصحاب الابل، اصحاب الابل یعنی همین شترچران ها، شتربان ها، شتر سوار ها، بالاخره کسایی که اهل شتر بودن. بله بله جا بیا بیا بله، چون ابل داره شترش شما داشته باش. بله بعد تو ترجمه شتر رو بیارید، نمیشه که. ان اصحاب الابل قد عرف قد عرفوا ان الريح تلقح الاشجار والثمار تلقح الاشجار والثمار قبل ان يتوصل العلم في اوروبا الى ذلك بعده قرون. شتربان ها دانستند که باد درختان و میوه ها را بارور می سازد یا باردار می سازد، بارور بگیم بهتره، باردار می سازد یا بارور می سازد قرنها پیش از آن که دانش در اروپا به این مطلب برسد. خب تا همینقدر ما لازم بحث اکتفا میکنیم، فقط بریم سراغ این اجنری. این اجنری رو من گمان میکنم جناب آربری باشد، ای جی آربری. اولا که خیلی من معطل شدم سر این اسم، یعنی مدت مدیدی، واقعا زمان طولانی به شما بگم، یعنی علی‌الاقل به اندازه نگارش نصف یک مقاله علمی من وقت داشتم سر این اجنری. این کیه این آدم؟ دقت میکنیم هر چقدر یابی کردم چنین اسمی در میان مستشرقین اجنری ما داشته باشیم من پیدا نکردم. آخر الامر بلا اجنری فلپو اجنری ایناش خیلی مهم نیست، سن چنین ترکیب. آخر الامر رسیدم به مجله الشهاب. مجله الشهاب نشریهی هفتگی به زبان عربی بود که در سال 1343 هجری مطابق 1924 میلادی، یعنی چقدر سال پیش میشه؟ حدود بله 80-90 سال پیش تقریبا میشه 1308 شمسی، 1308 شمسی، به وسیله عبدالحمید بن بادیس در کشور الجزائر تأسیس شد. مجله الشهاب در کشور الجزائر به وسیله عبدالحمید بن بادیس تأسیس شد. بادیس؟ بله بادیس. وقتی پس از 4 سال، یعنی در بله از مثلتون که وقت این مجله بعد از 4 سال یعنی در سال 1347 هجری 1928 میلادی، عرض کنم مثلتون که وقتی به عدد 178 رسید از هفته نامه به ماهنامه تبدیل شد دیگه. بعد از اون یعنی از سال پنجم به شکل ماهنامه چاپ می شد. انتشارش به صورت نشریه ماهانه هم تا سال 1358 هجری، یعنی 15 سال مجموعاً، 1358 هجری 1939 میلادی ادامه پیدا کردش. در این سال یعنی 1939 میلادی انتشار مجله شهاب به خاطر جنگ جهانی دوم به دست استعمارگران فرانسوی متوقف شد. الجزایر تحت اشغال فرانسوی ها بود، فرانسوی ها هم مجله رو متوقف کردن. حالا به خاطر جنگ جهانی دوم، جنگ مجله دیگه نمیخوام بگم، که مجله رو متوقف کردن. حدود یک سال بعد هم مؤسس این مجله یعنی علامه بن بادیس، علامه ابن بادیس، این درگذشت و دیگه برای همیشه این مجله الشهاب تعطیل شد. خیلی حالا بگید آقای ربطش به بحث ما چیه؟ ربطش این است که در سال پنجم انتشار این مجله، ارزم تا 4 سال هفته نامه بود، از سال پنجم شد ماهنامه، در سال پنجم انتشار این مجله شماره نهم جماد الاولای 1348 هجری، اونجا یک نوشتار یا یک مقاله دو صفحه‌ای چاپ شده تحت عنوان شهادات علماء الغرب المنصفین للاسلام والنبی والمسلمین، که این شماره یکش بوده البته. وقت نویسنده المستر اجنری، این شخصیت اینجا خودش نشون داد که المستر اجنری، دو صفحه هم بوده، صفحه 20 و 21 مجله شهاب در سال 48 قمری. یعنی 48 قمری، بفرمایید باز همون حدود 80 سال قبل میشه یا 90 سال قبل، چقدر سال قبل؟ خیلی سال قبل میشه، در حال سال زیادی هستش. در اون زمان 80-85 سال پیش مثلا این مطلب اونجا چاپ شده. ما تنها یعنی به حساب استقرایی که نمیگم استقرای تامه، ولی واقعا زحمت کشیدم، ارزشی هم نداشت اونقدر، لکن این اجمری اجز عجیبی بود. این از کجا ما اینو پیدا بکنیم که این شخص کیه؟ تنها منبع همینه اجمری. ولیکن خب بعد از اون دیگه رفتیم سراغ حدس و گمان و قوه تخیل که ببینیم این اجنری تغییر شکلی یافته چه کلمه ای میتونه باشه. در عربی ما شوخی میکنیم، میگیم معمولا در عربی هر کلمه غربی یا غیر عربی رو که میارنش یه دشتاشه تنش میکنن، میشه چیز معرب، بعد میزنن پشتش، میگن حالا برو وارد زبان عربی شو، یه دشتاشه میزنن پشتش وارد زبان عربی میشه. ما به این میگیم معرب. خدایا این اجنری معرب چه کلمه ای میتونه باشه، یا تلفظ غلط چه کلمه ای میتونه باشه. تنها چیزی که به ذهن آمد خاصتا به خاطر خود همین جمله، این جمله شبیه گفته های آربریه، عرض منظرتون که بله آثر جان آربری، یا به قول ما در فارسی میگیم آرتور جان آرتور، ما میگیم بله آرتور جان آربری، عرض محضرتون که میشه ای جی آربری. این اجنریش ای جیش درسته، اما نیریش و آربریش تا شده نیری، این من نمیرم که چجور این تغییر شکل حاصل شده، این دیگه واقعا ادغام کبیر به خیلی عجیبیست. عرض محضرتون که بله ایشون یک شرق شناس انگلیسی هستش و اینجا در حال مثلا باز شهید صدرت فی جامعت اکسفورد، لکن نه این توی کمبریج بوده، توی که اکسفورد نبوده، بله انگلستان بوده اما که، و این اشتباه هم از شهید صدر نیست. این جمله میگم از مجله شهاب بعد شهرت پیدا کرده، دیگران همه این رو تو کتاب ها و مجلات و اینا آوردن، کسی مثل بنده ظاهرا اینقدر پیگیر نبوده که بره این یک بار برای همیشه این اشتباه رو اصلاح کنه و درستش بکنه. بابا این اجنری کیه؟ حتی مثلتون که ای جی آربری شده اجنری، از مثلتون که بله اینشون یک شرقشناس انگلیسی هستش، متولد 1905 میلادی، متوفای 1969 میلادی، در 64 سالی که از دنیا رفته، انگلیسی هم هستش، استاد زبان فارسی و عربی بوده، استاد زبان فارسی بوده و همچنین استاد زبان عربی، در تدریس و گسترش این دو زبان و تأسیس برخی از مثلا برها مراکز و امور دیگه از این قبیل و ترجمه کتاب ها از فارسی و عربی به انگلیسی نقش بسیار بسیار جدی و پررنگی داره. البته این زبانها رو اول فارسی و بعد هم عربی در خود انگلستان تحصیل، در بریتانیا اونجا تحصیل کرده، ولی بعد سفری هم به منطقه خاورمیانه و اینها هم داشته، اینجا در منطقه غرب آسیا به این کشورها هم آمده و باز برگشته اونجا و در دانشگاه‌های مختلف انگلستان تدریس می‌کنه و به عنوان استاد کمبریج شناخته می‌شده. آخر هم در همون کمبریج از دنیا رفته، سال 1969 میلادی در کمبریج از دنیا رفته است. و این جناب آربری یکی از مترجمان مشهور قرآن به انگلیسیه، ترجمه قرآن انگلیسی آربری بسیار شهرت داره، البته ترجمه درستی نیست، هم کم دقت اشکال و هم اشکال زیاد داره، یعنی صحت و دقتش محل اشکاله، ولی شهرت زیادی داره، ترجمه انگلیسی آربری شهرت بسیار زیادی داره. یکی از کسانی است که در معرفی مولوی، شاعر معروف مولوی، به غربی ها و به انگلیسی زبان ها بسیار مؤثر بود، این اشعار مولوی رو و آثار مولوی رو به انگلیسی ترجمه کرد و همچنین کتاب های دیگه رو ترجمه کرده. یافتن زندگی نامه آربری بسیار کار ساده است، شما با یک سرچ ساده در اینترنت می توانید که مطالب فراوانی درباره آربری رو به دست بیارید، شخصیت بسیار شناخته شده. اما این اجنری از مثلتون که این بله برسم که وجود خارجی ظاهرا ندارد چی؟ بله تون نسخه مصححه، از مثلتون که بفرمایید که همون مرکز شهید صدر، کنگره شهید صدر، اونجا هم اجنری هستش و به این شکل. اما آروی صحیحش باید باشد، من این رو نمیخوام بگم قطع دارم، ولی اگر این اجنری شخص دیگری باشد خیلی ناشناسه، زیادی ناشناسه اصلا، ولی بعیده. میگم خود جمله از آربریه، این از این جملات دارد در مورد قرآن کریم و اسلام، آربری از این جملات در مورد اسلام و قرآن دارد. و این رو شما در کتابهایی که درباره قرآن نوشته شده که احیانا میارن جملاتی رو از شخصیت‌های جهان درباره قرآن میتونه بیابید. البته یه وقتی این کتاب‌ها رو به افراد هم می‌رفتن، مثلا شامل که دایی قدسندم که نظر دانشمندان جهان درباره قرآن، بعد یه اشخاصی رو اسمشون نوشته، آدم نمیدونه کی بودن، چی بودن، چه کاره بودن، مثلا جیمز نه چه چی فلان، بابا این کی بوده اصلا، دانشمند چه رشته‌ای بوده، مثلا الکساندر نه چه چی. خب آخه خیلی ما مخلص آقای الکساندر هم هستیم، لیکن این کی بوده، چه کاره بوده، دانشمند چه رشته‌ای بوده، چه کتابی داشته، چه تحقیقی، هم تا یه الکساندر یه چیزی گفته گفته باشه خیلی اهمیتی نداره. عرضم خدمتتون که در حالا منظور خیلی مقید نبودن که منبعش رو ذکر بکنن، یا اینکه یک توضیح مختصر دادن این شخص این کی بوده مثلا و این گفته، اینو نمیگفتن. و این دیگه اوجش دیگه در مصر این قصه را افتاد، مصری ها خیلی چی بودن، خوششون اومد این چیزا رو بنویسن که بله نظر دانشمندان غربی درباره اسلام چی هست. و بعد هم خب شمال آفریقا مثل الجزایر و تونس و لیبی و اینجور جا این بحثا بود و آرام آرام به این سمت هم کشیده شد. و تو ایران هم ما قبل از انقلاب این رو داریم که خیلی از این مطالب رو می آوردن. به هر حال این جناب آربری از خاطرین که بله من حتی تحقیق کردم که عربی امروز در عربی اسم این من خدا رو به چه عنوانی میارن. شما اگر ببینید آرثر با سه نقطه نوشتن، عرب ها اینطور می نویسن آرثر جون آربری، آرثر جون آربری به این شکل میارن. باز اجنیری نمیخوان از خود یا اجنیری یا اجنیری یا هر کس که این بوده از این که این شکلی نمیارن. در زبان عربی معاصر میگن آرثر با سه نقطه جون آربری به این شکل. انگلیسی هم که آثر هستش دیگه، آثر آثر بله بعد از آن بله میشه آثر آثر. از منظرتون که به این شکل میاد. و حالا ای جی در واقع که این ای جیش به هم چسبیده شده اجنیری، بله به این شکل در آمده. ایشان تاثرم حالا این جامعه اکسفورد چند از کجا آمده نمیدونم، کمبریج بوده اصلا آکسفورد نبوده، ولی به هر تقدیر بله قصه اون بنده خدا نباشد که میگن یه شخصی به شخص دیگه رسید گفت شما عرض محضرتون که آقای فلانی چرا قیافت این شکلی شده؟ گفت آقا من فلانی نیستم. گفت کس چیه؟ گفت اسمت هم عوض کردی. بعد چی همه ویژگی‌هاش تغییر کرده. شما میگه آقا این آخه اسمش که این نیست، آکسفورد هم که نبوده، عرض محضرتون که لعل اصلا کس دیگه ای بوده. بعد لعل کس دیگه ای بوده، لکن میگم اگر شخص دیگری باشه بسیار بسیار ناشناسه، یعنی واقعا خیلی سخت پیدا کردنش. ظاهرا همین آربری هستش که تا آنجا که شرق شناس انگلیسی آربری استاد زبان عربی در دانشگاه کمبریج این حرف رو زده است که شهید صد نقل کرده. در پاورقی هم آوردن که یوشی رو به دالک الى قوله سبحانه و تعالی و ارسلن ریاح لواقح، با این بیان به سخن خداوند پاک و بلند مرتبه اشاره می کند که فرمود و ما بادها را برای بارور ساختن فرستادیم، سوره حجر آیه 22. البته حالا اون جمله را از آربری نقل کرده است، لکن بعضی ها در توضیح این آیه اینطور دارن که این بادها رو برای بارور ساختن آوردیم که این تلقیح بکنن، منظور تلقیح گیاهان نیست، منظور بارور کردن ابرهاست. این بادها میان ابرها رو به هم دیگه چه میکنن؟ نزدیک میکنن، بارور میکنن، قطب منفی و مثبت، و این رعد و برق میزنه و باران میباره. به قرینه ادامه آیه که در ادامه آیه درباره نزول باران صحبت میکنه، در ادامه آیه هم نزول باران صحبت میکنه. بعضی اینطور گفتن، لکن ما اولا مانعت الجمع نیست، ما بگیم باد این ویژگی رو در بارور میکنه نسبت گیاهان به شکل خودش، نسبت ابرها به شکل خودش. ثانیاً بر این که اساساً بگیم که این
تکه اول درباره گیاهان باشه و این که تکه بعد درباره باران هست، دارد یک مطلب جدیدی میگه. میگه ما چند تا کار کردیم، یکی این بود که بادها رو فرستادیم که بیان گیاهان رو بارور بکنن، یکی هم مثلا باران رو نازل کردیم و کارهای از این قبیل. خداوند دارد به این کارهایی که در هستی انجام داده اشاره میکند. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. این جلسه یه مقدار طول کشید به خاطر این جناب اجنیری که خیلی هم با انصافا وقت من رو گرفت که این که جناب اجنیری رو من به دست بیارم که کی بوده. شهید صدرم اون یه جای خونده بوده و نوشته اینجا و به هر حال دیگه رسمم نبوده که منبعی ذکر کنن که لااقل به اون منبع ما بتونیم مراجعه بکنیم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.